بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی. بیننده برنامه نشانه های ظهور و تحریفات اون هستیم و در خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی. آقای دکتر سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با سلام محضر مقدس سرور و مولای من قطب عالم امکان حضرت بقیت الله صاحب العصر و الزمان و با سلام بینندگان گرامی و با سلام به جناب عالی من در خدمت شما هستم.
آقای دکتر گفتیم که آقایی به اسم عقیلی یا عقیلی اولین مؤمن به احمد الحسن یمانی دروغین بوده که اومده برای اثبات ادعاهای یمانی حدیثی رو به عنوان حدیث وصیت در کتاب چهل حدیث آورده. داشتیم میپرداختیم به روات این حدیث و کسایی که این حدیث رو نقل کردن، رسیدیم به اصل و خود متن حدیث. از اینجا به بعد رو دیگه در خدمت شما خواهیم بود.
عرض میکنم حضور شما که قرار شد با در مسئله بررسی حدیثی به دو نکته که معمولا در بررسی احادیث مورد نظر هست توجه بکنیم. یکی بررسی سند حدیث بود.
بله.
که ما در جلسه گذشته پیرامون این قضیه صحبت کردیم و شما دیدید که بر اساس کتاب‌های مستندی که وجود دارد در مسئله رجال، ما در این حدیث چند نفر پیدا می‌کنیم که از نظر رجال مجهول الحال باشند به اصطلاح. مضافاً بر این که ابتدای حدیث هم که آمده جماعتون ادعی، یعنی بسیار مجهول و بسیار مبهم. این بحث اول ما بوده. اما بحث دوم که بررسی خود متن حدیث، اول ما دقت کنیم به بیانی که این آقای ناظم عقیلی عنوان کرده، به دنبال بیانو و حرفمون بزنیم براتون. ایشون در کتاب الوصیه و الوصی صفحات 198 و 199 مال خودش این کتاب،
بله،
عنوان کرده چون در بین روایات وارده از اهل بیت روایتی را نیافتیم که معارض با مضامین روایت وصیت باشد، پس این روایت صحیح است. معارض این روایت پیدا نکردیم، همینقدر کفایت بکنه. خیلی تعجب از این آدم. آیا صرف این که معارض این حدیث رو نیافتیم پس صحیح است، واقعا این قابل قبول اصلا؟ که ما بر اساس مطالعات رجالی فهمیدیم که در سند این حدیث خدشه است و این حدیث مخدوشه. اگر خودمون بدون توجه به هر حدیث دیگری در این ارتباط یافتیم که در متن حدیث استراب وجود داره، اون وقت بگیم چون معارض این حدیث در احادیث دیگر نیست پس قابل قبول. آخه این از یک فردی که حداقل بهره علمی رو برده باشه از مسئله فقه الحدیث واقعا خیلی به دور خواهد بود. این مسئله اول. اما پاسخهای دیگری است. علامه مجلسی در جلد 53 بهار،
بله،
یکی از مصادر ذکر این حدیث جلد بهار 53 بهار بوده، صفحه 147 ش یه مطلبی گفتن. ایشون فرمودن حاصل اخبار مخالفتون للمشهور. این نوع اخبار که از 12 امام تجاوز میکنه، علاوه بر 12 امام 12 مهدی هم ذکر میکنه، این با مشهوری که باید قبولش کرد با هم دیگه مخالفت بکنه. چرا میگه معارضش وجود نداره؟ شما میگه با مشهور مخالفت بکنه. شما هم یک راوی به سرای یک حدیث شناس درجه اول هم هستش. این مطلب اول. خب اگر فراموش نشده باشه، ما در بحث‌های اولیه‌مون،
بله،
در بحث‌های مقدماتی به اصطلاح مطرح شد، این مطلب رو آوردیم. یکی از مسائل مورد قبولی که اگر شیعه قبول نداشته باشه شیعه نیست، مسئله رجعته. در رجعت با چی پیدا کردیم؟ که بعد از وجود مقدس امام عصر علیه السلام چه کسی قراره بیاد؟
امام حسین علیه
السلام. این مهدی اول دیگه چه صیغه‌ای میشه با این ترتیب؟ چطور معارضش نیست؟ این کاملا معارضه دیگه. بعد از مهدی علیه السلام امام حسین قراره بیاد. در حالی که شما داریم که چی؟
مهدی
اول. یعنی همین احمد حسن الیمانی قرار بیاد دیگه. و این که معارض شد با اون احادیث رجعت که به چه جرعتی شما عنوان کردی؟ چون معارضش در بین اخبار وجود نداشت، پس بنابراین قابل قبول نیست. یعنی کاملا معارضه. یعنی احادیث رجعت بالکلیه نقل میکنن آن کس که بعد از حضرت بقیت الله خواهد اومد امام حسینه. شما داری عنوان میکنی که پیغمبر فر بوده بعد از حضرت بقیت الله اون کس که میاد کیه؟
مهدی اوله.
این تو با معارض نیست؟ حالا در احادیث رجعت چند تا ما داریم؟ این حدیث فقط یه حدیثه. تعارض خیلی تعارض گنده ای میشه. خب یک مطلب عرض کردیم 12 تا امام انحصاراً فقط داریم و این کم و زیادم نمیشه. این روایت رو چیکارش کنیم؟ یه روایات رو 271 روایت توی این ارتباط وجود داره. کی جرأت داره اینا ردش کنه؟ 271 روایت. ائمه 12 تا هستن، اولیش هم حضرت امیره، پایان بخشش هم حضرت بقیت اللهه. هیچ ذکری و صحبتی هم از مهدیون یا مهدیین در این روایات نشده. کی میخواد اینقدر روایت رد کنه؟ بگین چه کسی این قدرت رو داره که باید روایت رو ردش بکنه؟ یه دونه روایت درش این آوردیم، اونم با اون مشکلاتی که مقدار شما گفتیم. البته بعدم عنوان کردید به دروغ که این روایت معارض نداره. این همه روایت معارض داره. خب یه سلسله روایت داریم که خوندیم که حضرت مهدی رو خاتم سلسله خلافت الهی اعلام میکنه. با اون ترتیب اون روایت هستن، با این روایت چطور قابل جمعند؟ 12 مهدی بعدش خواهند اومد. خب بگی 24 تا، نه 12 تا. 12 داریم که اینها چیا هستن؟ اینا سلسله خلافت الهی تشکیل میدن و حضرت مهدی خاتم اونهاست. چه مطلب کجا گرفتین شما؟ چطوری گرفتین؟ اینا ندیدین روایت ها رو خود خود. بسیاری از بزرگان متقدم شیعه این روایت اصلا نقدش کردن. مانند شیخ صدوق، شیخ بزرگوار ما صدوق، مفید، نعمانی، کلینی این روایت مطلقا نقل نکردن. اگر روایت صحیح بود محدثانی مثل این نامبردگان روایت ذکرش نمی کردن، ذکر می کردن. این روایتی به این قوت به قول شما، با این سند معتبرش، با این متن خلاصه کاملا قابل قبولش وجود داره، چرا محدثین بزرگ ما مثل شیخ صدوق و کلینی و عرض کنم که نظیر اینها حدیث رو نقل نکردن؟ برای چی؟ معلومه که در حدیث خدشه دیدن که نقلش نکردن. باز هم یکی از این بزرگانی که در این زمین اظهار نظر خیلی صریح کرده،
بله،
شیخ قرة عاملی هست، میگه احادیثی که بیان 12 نفر را بعد از 12 نفر میکنه، یعنی همین حدیث، هرگز موجب قطع و یقین نمیشود. چطوری باید ایشون بگه؟ به علت آنکه شاذ و نادرند. احادیثی به این مضمون بسیار اندک و کمند و حالان که به مضامین دیگر بسیار زیادند. گفتیم حداقل 271 ازش
داریم. بله.
خب. که با آنها معارضه میکنند، اون احادیث فراوان با این احادیث اندک. چرا که احادیث داله بر 12 نفر بودن ائمه و این که دولت آنها تا قیامت امتداد دارد و این که 12 آنها خاتم الاوصیا است و این که از فرزندان امام حسینند تا روز قیامت، اینا متواترند.
بله.
این بیان شیخ قرة عاملی هست در این ارتباطش. حالا این سراغ باز یه مطلب دیگر در مطلب، این مطلب دیگر قضیه رو خیلی خیلی شلش میکنه و آبکیش میکنه. در صدر این حدیث پیغمبر خطاب به حضرت امیر علیه السلام تعبیراتی میفرمایند که علی تو اینها هستی، خدای تعالی تو را در آسمان علی مرتضی، امیر المؤمنین، صدیق اکبر، فاروق اعظم، مأمون و مهدی نامیده و صحیح نیست که به این اسامی دیگران نامیده شوند. این اسامی که هست اینا مال توه، خدا تو رو در آسمان به این اسامی نامیده است، پس جایز و سزاوار نیست که دیگرانی به این نام ها نامیده شوند. این بالای حدیثه، بیا پایین حدیث. پایین حدیث چی گفته؟ اومده فلیسلمها الى ابنه اول المؤول المقربین یا مقربین دهو سلاست و اسامیین، اسم کسبی و اسم ابی و هو عبدالله و احمد و الاسم سالس المهدی. ببینید حدیث مسترب، یعنی فقرات حدیث هم دیگر دارن نقض میکنن. یکی از اسامی حضرت امیر مهدیه.
بله.
پیغمبر فرمود جایز نیست کسی با این لقب و با این اسم نامیده بشه. زید حدیث همون پیغمبری که میگه جایز نیست، خودش بگه مهدی یعنی همون دوازده هم. این چالش کنیم ما؟ این حدیث چگونه میتوان مورد قبول قرار بگیرد؟ روشن شد قضیه؟
بله بله.
بسیار خوب. خب این فرقه با رهبری شخصی که گمان میکنند که اول مهدیین هستش، نخستین نفره، و این شخص در زمان غیبت کبرا ظهور میکند، زمانی که هنوز امام علیه السلام ظهور نکرده است. در روایات ما خوندیم یمانی که در روایات آمده، یمانی واقعی حقیقی، این کی قرار ظهور کنه؟ در زمان غیبت کبرا، قبل از اینکه مهدی ظهور بکنه، که بیاد آماده کنه محیط برای ظهور و برای قیام سراسر پیروزی و فتح و ظفر مهدی علیه السلام. حالا ایشون که قرار قبل از ظهور مهدی بیاد و آماده کنه موقعیت رو برای ظهور مهدی، ایشون بعد از مهدی وصی مهدیه. بالاخره قبل از مهدی یا بعد از مهدی؟ روایاتی که در مورد یمانی هست تماماً ظهور یمانی رو قبل از ظهور حضرت بقیت الله میدونه، تماما آماده کننده است.
بله.
در واقع به تعبیر جاده صافخونه ایشون.
بله.
قبل از ظهور مهدی بیاد، و حالا که این روایت که میگه معارض نداره البته ها، خیلی بله. قابل توجه، این روایت به آقای احمد الحسن یه پست میده، اول المهدیین، اولین نفری که وصی حضرت مهدی خواهد بود، یعنی بعد از حضرت مهدی خواهد اومد. اینو جمعش کنیم با هم دیگه، ایشون بالاخره بعد است یا قبل است، کدومشه؟
یعنی ادعاشون الان پیرامون یمانی بودن دیگه نیست.
یمانی بودن رو شاید ما تو صحبتامون گفته باشیم، درست من فکر علی محمد باب میفتم. قضیه بعد امام زمان تضعیف بشه، بس کوبیدن امام زمانه، مطمئن نمیتونن یه بار بگن امام زمان نه. خاطرتون میاد که ما بحثی کردیم در میان صوفی قطع مطلب هم اینطوره، هرکس با اینا ارتباط بگه بابا اینا که به امام زمان معتقدن، غیبت معتقدن کنن. بله این ظاهر کاره، از اول که نمیگن ما اصلا نیاز به امام زمان نداریم، که ما قطب داریم که هر کاری قرار مهدی انجام بده او انجام بده. وقتی وارد شدی کم کم آنچنان این تعلیمات در تو نفوذ خواهد کرد که واقعا این که به مهدی نیازی نیست رو خودت در خواهی یافت. مهدی بخواهی میشه کنیم، هر کاری قرار مهدی انجام بده قطب انجام میده. اینا دقیقا هم اون کار رو دارن میکنن. علی محمد باب از اون اشتهایی که مردم به شکل معمول دارن استفاده میکنه، اشتهای شیخی ها. البته اشتهای شیخی ها چیه؟ انتظار
تعجیل فرج امام زمان،
یک فردی که توجه فرمودید انتظار فردی که باب امام زمان باشه، نایب خاص باشه. مثلا علی معتاد بر طبق این قضیه اول حرفشو میزنه که من باب مهدی علیه السلام هستم. از اول نمیخواد بگه که من خود امام زمانم، که مردم قبولش نمیکنن. اول بگه باب امام زمانم. اون شخص قطبی هم که بیش به حرف اعتقاد نداره، البته به نظر من از اول نمیاد بگه که آقا ما اصلا به امام زمان نیاز نداریم، که خود قطبه همه چی هست. اینو نمیگه. یه جور رفتار میکنه که فردی که با تعلیمات شیعه بار اومده بپذیره که حرفاش درسته. چیزی نمیگن که اینا، میگن به تو دستور ذکر میدیم ما. وقتی وارد گود میشه، وارد ماجرا میشه و خلاصه تو این مطلب فرو میرود، بدون آنکه خودش بداند یک کاری میکنن که اصلا توجه و اعتقاد به مهدی علیه السلام به کلی از وجود اون محو میشه. کتاب یادنامه سالر شما دارید نگاه کنید، آخر این کتاب یک سری اشعار از طرفداران ایشون است. ببینید در موردشون اعتقادشون چیه که مرده. اعتقادشون چیه؟ اصلا امام زمان جای محلی از اعراب نداره که. اینجا هم همین داستان شدهش. اول یمانیه، یمانی. خب برای اینکه مسئله ملاقات با امام زمان درست بکنه چیکار میکنه؟ میاد مسئله نیابت خاصه رو خرابش میکنه.
بله.
که بعد نگن که چرا تو نیابت خاصه ادعا کردی، چون که نایب خاص نداره. از اول او رو خرابش میکنه. اینا با زرنگی های هرچه تمامتر انجام میگیره. نیابت خاصه رو خرابش کرد، دیگه اون وقت نایب خاص بودن خیلی ساده خواهد بود. ملاقات با امام زمان کردن رو وقتی عنوانش میکنه، دیگه برای مردم این که کسی با امام زمان مرتبط باشه هر وقت بخواد خدمت برسه کار سختی نخواهد بود. اعتقاد و باور به این قضیه کم 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 مردم که عادت کردن. عنوان میکنه برنامه‌ام چیه؟ برنامه‌اش همون برنامه‌هایی است که قرار مهدی علیه السلام انجام بده. پر کردن زمین از عدل و داد، برهنه ها رو پوشاندن، گرسنگان را خوراندن، مساوات و اداره کنه. این کار رو که امام زمان بکنه. وقتی بگه من دارم میکنم و میخوام بکنم، دیگه جایی برای امام زمان اصلا باقی میمونه؟ یعنی پله پله قضیه هستش. اینا تمام طراحی شده و نقشه ریخته شده است. چون نیازی به امام زمانش یا قرار چی امام زمان انجام بده، ایشون داره انجام میده دیگه.
سوالی که مطرح میشه آقای دکتر، ما در چند برنامه قبل پیرامون توقیع شریف حضرت ولی عصر که صحبت میکردیم، همین آقای یمانی خودمون احمد الحسن گفت که سند این توقیع کلن ضعیف هست. حالا دست و پا شکستم چنگ زد به سری از کسایی که این توقیع رو عنوان کرده بودن. چی میشه که الان میاد توی این حدیثی که به اسم حدیث وصیت میاره اینجوری، و از ابتدا 5 نفر از این کسایی که این حدیث رو به حساب عنوان میکنن مشکل دارن، این رو به عنوان اعتبار خودش بیان میکنه؟
بله. شکی نیست. ایشون دو تا مطلب مد نظرشه. یک سلسله مطلبی که میخواد به یه جایی برسه، ادعاهایی رو عنوان کنه، میخواد پیرو پیدا بکنه. خب این پیروان تو مسلمان ها هستن و تو شیعه ها هستن. پس سخنی را بگوید که به مزاق شیعه خوش بیاد. و چه سخنی برتر از سخن پیغمبر به شکل حدیث. یه جهت ماجراست که بخوام جذب و جلب بکنم من. بعدشون در فکر دعاوی دیگری هست. به صحت و صحب حدیث هم کار نداره. مردم را برو بسیار و فوق العاده کم شعور میدونه که هیچ کس سراغ حرفایشون نخواهد رفت. خب رفتن، خب تک تک حرفای شما، سطر سطر حرفای شما رو مردم همه بررسی کردن. شما حرفت اینه، اصلا این چیزا نیست، اینا مقدماته. تو بخوای بری بالا بالا و بالا و بالا و بالا و بالا بری، تو بخوای پله پله طی کنی بری بالا، ناچاری از احادیث استفاده کنی که این احادیث ولو خودت اگه اهل سواد و معلومات باشی میدانی که این حدیث حدیث صحیح نیستش. حداقل تعارض این حدیث رو با احادیثی که 12 نفر امام بیان میکنه تو میدونی. حداقل تعارض این حدیث رو با احادیثی که حضرت مهدی رو خاتم الاوصیا بیان میکنه میدونی، اینا همه رو میدونی، در این حال به این حدیث تشبث میجویی. برای چی؟ القریق یتشبث بکل حشیشن، برای اینکه بخوام برسم به یه جایی. این ماکیاوله، ماکیاولیز براش همینه.
بله.
یعنی هدف وسیله رو مباح میکنه. از هر مسیری میخوای بری برو، از هر وسیله‌ای میخواد استفاده بکنی بکن، ولی باید به اینجا برسی. چون میخوام به اینجا برسم بانه ای نیست، چون میخواد بساط پهن بکنه. بساط در حد امام زمان نیست، بالاتر از این حرف هست. گفتیم البته حرفا رو.
بله بله.
خب حرفایی که آورده چیه؟ هیچ حرف تازه‌ای نیست، یک دونش.
بله.
آنچه که ایشون آورده هست به عنوان معارف تمامش رو شما نیا کن از صوفیا در میشه گرفته. آنی چی میخوای شما بگی؟ خیلی در موردش میخوام زیاد غلوف کنیم و بگیم شون که از به سلام مشایخ صوفیه بوده، اگر خیلی بخوان در این لباس در آمده، هدفم به هم ریختن شیعه است. یادمون نره این قضیه. هرچی در میان شیعه ما شاخه شاخه پیدا کنیم، قطعا یقینا چه خواهد شد؟ دشمن ما خوشحالتر خواهد شد. خب یه عاملش هم عامل آقای یمانیه.
آقای دکتر، پرونده این حدیث ساختگی تموم شد دیگه،
برنامه بعدی که کوچیکی مونده باشه ان شاء
الله، اگر اجازه بدین اون رو در برنامه بعدی دنبال کنیم.
به امید خدا ان شاء الله.